صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من العرب إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وامر علينا برضاه وهبنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وبحث مرحوم الشيخ در فقه الحدیث صحیحه ثانیه زراره به اینجا رسیده بود که آقا ما یه اشکالی در این روایت احساس میکنیم، طبق البته اون برداشت اول که برداشت ظاهر هم هست که اون اشکال اینه ما حصلش. اگر بنا باشه واقعا زراره سوالش این باشد که من بعد اینکه گمان کردم یک نجاستی به صوبم برخورد کرده و رفتم و گشتم و چیزی پیدا نکردم، نمازم خوندم، بعدش همون نجاسته رو دیدم، همون نجاسته، پس طبیعتاً کل نماز با من بوده، همون دیدم، که حضرت می‌فهمد که اعاده نمیخواد بکنی. چرا؟ چون تو استحصاب طهارت داشتی. و اشکالی که به ذهن ما میرسد این است که خب آقا این چه دخلی داره به اینکه اعاده نمیخواد؟ اینکه اعاده نمیخواد این مثلا باید معلل به چی میشود فرض کنیم؟ اینکه چون آقا این شرط ذکری است، نه مثلا شرط واقعی هم چیزی، یه همچه تحلیلی باید حضرت میفرمه. اما اینکه آقا تو استحصاب طهارت داشتی، این برای چی خوبه که تعلیل بهش بشه؟ برای این ورود به نماز. نهت میفرمید دوستان ماشاءالله حالا میکنه ششدون یه حسابی و شنبه
روز
پنجشنبه
روز همبره باز اردو
بله
مرق
کاشم
روز خیلی شنبه
مرغ معنی خورشت زاده ما
مرغ
آبگوشت مرغ
مرغ و لحم آبگوشته ولی اساسا مرغ میشه کلی خورشت ولی
خود مرغ راست میگم ابری هم هست استفاده میشه یعنی سوپ
سوپ
از اون یه شبیه هم آبگوشت
میگه عجب جالبه آره خلاصه این اشکالی بود که ذهنمو میرسه نسبت به اون برداشته چی؟ برداشت اول که ظاهر روایته. حالا آیا می شود همین برداشت رو حفظ کنیم در این حال از این اشکال جواب بدیم یا نه؟ جواب اولی که اینجا مطرح شده که حالا مرحوم شریف العلماء این جواب رو بهش اشاره کردن طبق اون چیزی که در تقریرات درسشون در کتاب ضوابط الاصول وجود داره که توسط مرحوم قزوینی نوشته شده، استاد ابراهیم قزوینی. خب این جواب اول اینه که ما بیان بگیم حضرت وقتی دارن میفرمایند که تو استصحاب طهارت داشتی، خب این استصحاب طهارت خودش یه حکم ظاهریه، حکم ظاهری به چی؟ به جواز دخول در نماز. خب اگر من استصحاب طهارت دارم، یکی از آثار طهارت همینه که بتونم وارد نماز بشم. پس ما یه حکم ظاهری جواز ورود به صلات رو داشتیم و حکم ظاهری هم به حکم خود همین روایت میتونه یکی از ادله اجزاء بشه، حساب بشه. به حکم همین روایت مجزیست، بفرمایید خود حکم ظاهری مجزیست. راحت میفرمایید؟ بله؟ عدم اعاده این در حقیقت یعنی اجزاء حکم ظاهری، این میتونه از این باب باشه که حکم ظاهری اینجا مجزی از حکم واقعی است، لذا شما نمیخواد اعاده بکنید، خودش از ادله چی محسوب بشه؟ اجزاء. یعنی این روایت بالمطابقه داره استصحاب رو اثبات میکنه و بالالتزام به شکل زمینی تزمونی داره اجزاء را، قاعده اجزاء را اثبات میکنه. اجزاء یک حکم ظاهری از یک حکم واقعی. راحت فرمودین؟ اینجوری حل میشه قضیه. میفرماید که ورو بما یتخیل حسن التعلیل لعدم الاعاده. هیچ اشکالی نداره که حضرت تعلیل برای عدم اعاده فرموده. تعلیل به چی برای عدم اعاده فرموده؟ تعلیل به همین استصحاب طهارت، عدم نقض یقین به طهارت، به شک فی طهارت. تعلیل فرموده به این لعدم الاعاده. برای چی اون وقت تعلیل فرموده به این؟ برای اثبات اینکه تو اعاده نداری. این خیلی هم اتفاقا خوبه، مشکل نداره. دوستان دقت دارن دیگه. ما تا الان اشکالمون چی بود؟ این که حضرت باید تحلیل می‌فرمودن به این مطلب برای چی؟ نه برای عدم اعاده، بلکه برای جواز ورود به نماز. حالا این آقا آقای شریف العلماء خود می‌فرمد نه آقا، اتفاقا خیلی هم خوبه که حضرت فرمودن تو عرضم به خدمت اعاده نداری، اون وقت تحلیل رو بردن برای همین عدم اعاده به چی؟ به این که استصحاب طهارت داشتیم. خب به ملاحظت اقتضاء امتثال امر ظاهری للاجزاء. چرا؟ چون خود همین امر ظاهری تو به جواز دخول فی الصلات سل با همین طهارت مستصحبه. این امر ظاهریه، سل مع الطهاره المستصحبه. این امر ظاهری این مجزیست از امر واقعی. اجزاء یعنی همین عدم اعاده دیگه. حضرت داره تحلیل میاره به همین نکته. برای چی؟ برای عدم اعاده، یعنی برای مجزی بودن. مجزی بودن حکم ظاهری از حکم واقعی. فیکون و صحیحا من حیث و تعلیل ها دلیلن علا تلکل قاعده ایزن و کاشفتن انها از اون قاعده. یعنی علاوه بر این که اصل این صحیح خودش داره چی رو اثبات میکنه؟ استصحاب رو. به نکته این تعلیل، این که تحلیل آورده این استصحاب رو برای چی؟ برای عدم اعاده. میتونه اجزا رو هم اثبات کنه. خب این فرمایششون معروم شیخ اشکال میکنه. فرماید وفیه ان ظاهر قولی فلیس ینبغی، یعنی البته ولیس ینبغی درسته شده، درست دوستان اینو درستش کنن. ولیس ینبغی، چون فلیس ینبغی برای کدوم فقره است؟ فقره دومه. ما الان که بحثمون تو فقره دوم نیست که، هنوز به اونجا نرسیدیم. ما بحثمون تو کدوم فقره هست؟ هنوز فقره اولاست که اونجا هم ولیسه یم بقیه، نه ولیسه یم بقیه. خب به هر حال وفیه ان ظاهر قولهی ولیسه یم بقیه، این یعنا چجوری یعنا؟ دو نقطه. یعنی لیس ینبغی لک الاعاده لکونه نقضا، اینجوری معنا می شود. یقصد یعنی اینجوری معنا میشه که لیس ینبغی. این حالا بعدش هم یه دو نقطه. یا یعنی خود حضرت قصد می کند، خود حضرت، حالا اونش مهم نیست، که لیس ینبغی لک الاعاده لکونه نقضا. خب اینو دوستان عنایت کنن، اینجا عبارتش یه مقدار ثقیله. چی میخواد بگه معلوم شیخ؟ معلوم شیخ میخواد بفهمد که آقا ما قبلش هم گفتیم اینو، که اگر واقعا حضرت حکم به لزوم اعاده میفرمود، هیچ منافاتی با عدم نقض یقین به شک نداشت. چرا؟ چون این کاملا نقض یقین به چی میشد؟
به یقین.
آقا من موظفم به این که نماز را توی صوب طاهر بخونم، در حالی که نماز توی صوب نجس خوندم. والا که همچه اتفاقی افتاده، اگرم اعاده کنم این نقض یقین به یقینه، چون یقین دارم به چی؟ به این که نجس بوده دیگه، نقض یقین، یعنی تو نجاست نماز خوندم. پس این دیگه نقض یقین به شک محسوب نمیشه دیگه. شک که در طهارت نجاست نیست، یقین به نجاست صوب. بله، تا کی اگه چیکار میکردیم نقض یقین به شک محسوب میشود؟ آقای محمدی این که حضرت مثلا میفهمد حق نداری وارد نماز بشی، این که طرف مثلا به خاطر همین شک وارد نماز نمیشود، این میشد نقض یقین به طهارت به صرف شک در طهارت. توی که یقین به طهارت داری به صرف شک در اینکه هنوز هم طهارت داری یا نه هم نداری، بیای وارد نماز نشی، نه میتونی وارد نماز بشی. ولی اگر وارد نماز شدی، حالایی که فهمیدی بعد نماز فصلیت فرایته، حالا که بعد نماز فهمیدی واقعا تو نجس نماز خونده بودی، اینجا اگر بخوای اعاده بکنی این هیچ نقض یقین به شک دیگه نیست، دیگه بحث شک در طهارت و نجاست نیست، بلکه یقین به نجاسته، لذا هیچ محذوری به وجود نمیمونه. خب این یه نکته. نکته دیگه هم این است که خب طرفم که اصلا نیامده عرضم به خدمتون حکم واقعی را انجام بده، حکم واقعی که چه باشد؟ صلات در طاهر، اینو که انجام نداد، این رفته صلات در نجس خونده، لذا به حسب قاعده اینجا حضرت باید حکم به چه میفرمود؟ اعاده و عدم اجزا. این که حضرت بفرماید الان این برای شما مجزیست اعاده نمیخواد بکنی، این اصلا ربطی دیگه به استصحاب پیدا نمیکنه. این نکته چی میشه؟ این که اما اساسا این شرط مقید به چه فرضیه؟ فرض ذکر. برای فرض ناس نسیان، نمیدونم حالا شاید جهلم مثلا کسی بخواد اینجا بگه، حالا حتی ببخشید، برای فرض جهل نه نسیان، نسیان نشته برسیم، برای فرض جهل این نیست، و چون تو جاهل بودی این شرط رو نداشتی، این شرط فقط برای کیه؟ برای آدم عالم. این دخلی به این نداره که پس چون من یه حکم ظاهری داشتم هم حکم ظاهریه سبب چه شده است؟ اجزا شده است. اجزا یعنی این، اجزا یعنی چون شما یه حکم ظاهری داری رفتی امتثال کردی، امتثال اون حکم ظاهری سبب چی میشه؟ اجزا از حکم واقعی میشه. اینی که شما داری میگی اصلا قاعده اجزا نیست. اینجا اونی که باعث شده من عرضم به خدمتتون بفرمایید نیاز به اعاده پیدا نکنم، این نبوده که امتثال حکم ظاهری کردم، و الا الان همین امتثال حکم ظاهری عرض کردیم جاهای دیگه هم هست. مثلا کجا؟ اون مثالی که اون روز زدم، کسی که استصحاب چه میکنه؟ طهارت از حدث اکبر، کسی که استصحاب عدم جنابت میکنه، اون حالا امر ظاهری داره یا نداره؟ داره، میره طبق همه امر ظاهری عمل میکنه، نمازشو میخونه، بعدن یعنی شفت که جنوب بود. اینجا که قائل به اجزا نمیشید چون این نکتهش چیه؟ نکتهش اصلا اجزا نیست، قاعده اجزا از این قرار نیست در بیاد، بلکه نکتهش همون واقعی بودن یا ذکری بودن این شرطه، که این شرط در یه همجایی اصلا نیست، برای آدم جاهل این شرط نیست اصلا، لذا نمازت درسته، در حالی که حضرت به یه همچه چیزی تعلیل نفرموده. پس هنوز کماکان این ابهام ما سر جای خودش باقی است. پس شما میفهمید که آقا وفیه ان ظاهر قولی و لیس ینبغی، این از که لیس ینبغی لکل اعاده، چرا؟ چون این اعاده خودش نقضه، یعنی نقض چی؟ یقین به شک، نقضن یعنی نقضن للیقینه به شک، در حالی که واقعا این اعاده که نقض یقینه به شک نمیشه، بلکه نقض یقینه به چی میشه؟ به یقین میشه. چون من یقین دارم توی چی نماز خوندم؟ توی نجس نماز خوندم. این روشنه تا اینجا. و اصلا این که آقا بخواد اجزا و اینا از توی این در بیاد، نه یه هم چیزی از توی این در نمیاد، که عرض کردیم حالا نکته شو ادامه شو مهم بود، مرحوم شیخ بیان نکرده اون ادامه شو مهمه، که قاعده اجزا یعنی چی؟ یعنی که صرف اینکه شما امتثال اون امر ظاهری رو کردی باعث اجزا از واقع بشه، در حالی که صرف این امتثال حکم ظاهری باعث این نشده، اگه می‌خواست اون باعث بشه تو موارد مشابه هم باید می‌شد، مثل همون بحث استصحاب جنابت هایی نمیشه که. خب این فرمایش حالا مرحوم شیخ، بعد مرحوم شیخ یک تشبیه میکنه که مطلب خوب جا بیفته. میگه ببینید توی اون صحیحه قبلی سعی زراره اولیه توی اون یکی اونجا که بحث چی بود آیه خدا جویان؟ اونجا سوال از چی بود؟
اونجا سوال از چی بود؟
احسن این که یه خفقه و خفقتانی مثلا آرز شده سبب بطلان وضو شده یا نه، اونجا تو اون فرض اگر واقعا حضرت بله بله توی اون فرض بحث اعاده و اینها کاملا مطرح هست. چرا؟ چون تمزع یک حکم چیه؟ حکم یه شرطه، یه شرط واقعیه، یه شرط ذکری نیست. من حتی اگر یک مثلا امر ظاهری هم داشته باشم بر وضو مثلا با استصحاب یا هرچی به حسب ظاهر هم متوضّع حساب بشم، اما به همین حکم ظاهری اتکال کنم، امتثال حکم ظاهری رو بکنم، بعدا منکشف بشود که واقعی چیز دیگه بوده و من وضو نداشتم، اینجا باید اعاده کرد. نه می فرمید. حالا اونجا تو همون فرض مثال آیه زراره اگر حضرت می فرمید که تو باید حتما چکار کنی؟ باید حتما به همین استصحاب وضوع خودت اتکال کنی و نمیخواد نماز تو اعاده بکنی، اونجا خوبه که تحلیل بیاره که چرا نمیخواد نماز تو اعاده بکنی؟ به خاطر همین استصحاب، خاطر همین استصحاب، به این خاطر که آقا تو استصحاب چه داشتی؟ طهارت داشتی، استصحاب وضوع داشتی، طهارت عن الحدث که یک شرط واقعی است. تو استصحاب طهارت عن الحدث را یعنی وضودار بودن رو داشتی و چون این استصحاب رو داشتی پس میتونی بگی نماز رو چجوری خوندی؟ نماز رو با وضو خوندی، لذا حضرت حکم میکنه به این که نماز صحیحه، نمیخواد اعادش کنی. چون اگر این خوب دوستان برات کنم، چون اگر قرار باشه اعاده بشه خود این اعاده شدنه نقض یقین به وضودار بودن است به واسه شک. اینجا این اتفاق میفتاد. اگر طرف بخواد بنا رو بر این بگذارد که فی الواقع وضو داشته، فی الواقع وضو داشته، پس نمازش الان باید چه باشه؟ صحیح باشه، چون اون شرط واقعی رو داره و هنوز احراز خلاف هم نشده که احتمال میده شاید نمازش به خاطر اون خفقه و خفقه بی وضو بوده و بدون وضو نماز خونده، احتمال هم میده که نه نمازش با وضو بوده. لذا حضرت میگه تو خودتو با وضو فرض کن، حالا که خودتو با وضو فرض کردی پس دیگه اعاده برای چی بکنی؟ اونجا بله، اونجا اعاده کردن میشد نقض یقین به شک، و حالا که حضرت میگه تو استصحاب طهارت داری و پس وقتی که استصحاب طهارت داری طبیعتا نمازت میشه با طهارت، لذا اعاده نمیخواد بکنی. این کاملا علت با اون معلل، لذا نمیخواد اعاده کنی جوره. اما تو بحث ما چی؟ تو بحث ما حضرت میفرماید که آقا تو با این که الان فهمیدی توی چی نماز خوندی؟ توی نجاست نماز خوندی. با این که الان فهمیدی توی نجاست نماز خوندی با این حال نمیخواد اعاده بکنی. چرا؟ چون نباید یقینت به طهارت صبح تو با شک نقض کنی. ما برامون سوال که خب این که با شک دیگه نمیشه، من دیگه یقین پیدا کردم به نجاست، لذا طبیعیه که بلندشم بخوام برم اعاده بکنم و اعاده کردن من نقض یقین به شک دیگه نمیشه، نقض یقین به یقین میشه. خب ففهم فانه لا یخلو عن دقه. پس ببینید این جواب شما جناب مرحوم استاد ما شریف العلماء اینجا جور نشد و نتونست ما رو قانع کنه. این نسبت به جواب اول خود و دعوا میشه جواب دوم. جواب دوم از این اشکار. خب این جواب دوم چیه؟ اینو خوب دوستان رعایت کنن. جواب دوم این است که آقا مگه نه این است که ما وقتی که میایم استصحاب میکنیم یعنی همه آثار و احکام اون مستصحب رو باید بار کنیم در آن لاحق. خب یکی از آثار این مستصحب، مستصحب که چی آید درزی؟ طهارت، طهارت صبح. یکی از آثاری که این طهارت صبح فی الواقع دارد این است که اگر من الان همین الان طهارت صبح برام متیقن باشه نه استصحابش کنم، مثلا همین الان اگه متیقن می بود یعنی این داشتم که این طهارت صبح هست، آیا نمازم صحیح بود یا نبود؟ این صحت الصلاة رو داشتم یا نداشتم؟ داشتم. صحت الصلاة و عدم وجوب اعاده این چیزیه که یکی از آثار چیست؟ طهارت واقعیه محققه. این که طهارت هم یعنی اگه فی الواقع محقق باشه یکی از آثارش همینه. خب حالا من این طهارت واقعیه محققه را تو آن لاحق شک بهش پیدا کردم، قبلا بهش یقین داشتم الان شک دارم. حالا که شک دارم اگه بهم گفتن استصحاب کن یعنی بگو همون طهارت واقعی رو داری، این یعنی چی؟ یعنی همه همون آثاری که همین طهارت واقعی محقق داره رو الان بار کن. خب یکی از آثارش هم چیه؟ همین صحت و صلات، عدم لزوم اعاده، اینه. پس این فرمایش حضرت کاملا متینه، این که اومده صحت صلات و عدم لزوم اعاده رو به چی تعلیل کرده؟ به استصحاب طهارت. چون همه همون آثار رو من باید بیارم، یکی از آثارش هم همین صحت صلاته. خب پس میگه بده و ان من آثار طهارت سابقه، طهارت سابقه یعنی همون طهارت واقعیه که سابقه هم بوده، یکی از آثارش چه بوده؟ اجزای صلات معها، این که با اون طهارت نماز مجزیه، یعنی دیگه لازم نیست من اعاده کنم، یعنی صحیحه، اگر با همون طهارت میخوندم صحیح بود. حالا و عدم وجوب اعاده لها، دیگه این صلات نیاز به اعاده نداشت. فوجوب الاعاده نقض ل آثار طهارت سابقه. پس اگر قرار باشه من الان اعاده کنم اون اثر داره نقض میشه، در حالی که ما موظفیم همه آثار رو بار کنیم. خب اینم باز از مرحوم شریف العلماء است، اینم یه جواب دیگه ایه که ایشون نسبت به این رو باید پایین زده با خودش که ایشون این جواب رو هم داده. حالا اینو آیا میپذیره مرحوم شیخ یا خیر؟ مرحوم شیخ میفرماید که به نظر ما منظور از این که همه آثار باید بار بشود آثار چیست؟ شرعیه مستصحب است، در حالی که صحت صلات با اون طهارت واقعیه اون از آثار شرعیه نیست بلکه از آثار چیست؟ عقلیه. توضیح و زالک آقای محمد نیا. ببینید آقا هر مأمور بهی رو، هر مأمور بهی رو اگر شما دقیقاً چجوری بتونی اتیانش کنی؟ همون جوری که عمره به. اینجا عقلاً هیچ وجهی ندارد که این معتی و به نیاز به چه داشته باشد؟ اعاده. عقلاً اجزا هست، عقلاً این معتی و به که منطبق با مأمور به بوده مجزیست، این مجزی بودنه یه اثر چیه؟ عقلیه. چرا؟ چون هیچ نکته ای برای اعاده، لزوم اعاده وجود نداره. وقتی که شما مأمور به رو طابق نعل به نعل آوردی، اینو خود عقل میگه حتما باید مجزی باشه. چرا؟ چون اگه بخواد مجزی نباشه و نیاز به چی داشته باشه؟ اعاده. این خلف فرض، این خلف فرض مأمور به بودنه، اون چیزیست که ما مأمور به میدونیم. اگه اعاده میخواد یعنی باز یه چیزی کم داره، مثلا وقتی یه چیزی کم داره پس یعنی مأمور به معتی و به شما هنوز مطابق با مأمور به نبوده، مأمور به یه دیگه داشته، مثلا یه دیگه هم اضافه داشته شما نیوردی، در حالی که فرض الان چیه؟ اینه که شما معتی و بهت حرفیاً طابق نعل به نعل مطابق است با چی؟ با اون معروبه. اگه فرض اینه خب توی همچی فرض اصلا معنا نداره که اجزا آقای موسوی اجزا نباشه. و شما اعاده برات لازم باشه، عقلن باید اینجا اجزا باشه. پس این اجزا و این صحت و صلات و عدم لزوم اعاده ماش اتفعبر، این یه اثر چی محسوب میشه؟ اثر عقلی محسوب میشه. و آثار عقلی اساساً در مسبب تعبد به استصحاب قرار نگرفته است. حالا اینو از کجا میگیم؟ این عرضم به خدمتون، اینو نکته ایه که بعداً تو تنبیهات خواهیم گفت. بعداً اونجا خواهیم گفت که آقا شارع مثلا فرض کنید اگر میاد میفهمد تویی که یقین داشتی زید مثلا 2 سال قبل زنده بوده، زید موقعی که 13 سالش بود زنده بود، ما یقین داشتیم، الان یه 2 سالی گذشته من نمیدونم هنوز زید زنده است یا دیگه به رحمت خدا رفته. خب شارع اینجا بفهمد تویی که یقین داشتی زید زنده بوده هنوز هم اینو استصحاب کن. اینو فقط به اعتبار چی داره میگه؟ آثار شرعیش. مثلا چه اثر شرعی؟
نفقه.
این که فرض کنید احسن ما میتونیم از اموالش نفقه زوجهش رو بدیم، این که ارثش رو احسن این نیاییم تقسیم کنیم بین ورثه، هنوز اموالش مال خودشه، ورثه نیاییم خلاصه حمله ور بشن اموالش رو بین خودشون تقس کنن، این که زوجهش هنوز ذات البعل خلیه حساب نمیشه که بتونه بره ازدواج کنه، اینا رو میفهمه. اینا آثار شرعی، اینا آثار شرعی، اینا بار میشن. نه اثری عقلی مثل چی؟
مثل
این که پس الان حتما مثلا 15 سالش رو مکلف شده، حیات که خود مستثنه، حیات رو که استثاب کردیم نمیان اثر چی رو الان بار کنیم؟ اثر این که الان پس یه اثر عقلی لازمه، عقلیش هم چیه؟ اگر الان زنده باشه زید بعد 2 سال پس حتما الان لازم عقلی چیست؟ این که بله الان بالغ شده، 15 سال شده بالغ شده و این لازم عقلی رو بار نمی کنیم که اگر خود همین لازم عقلی یا آثار شریداشون هم بیاد. مثلا چی؟ طرف باباش نذر کرده بوده که هر وقت بچهش بالغ شد یه سور بده جشنگلی براش بگیره، رد فهم این الان واجب نمیشه براش جشنگلی بگیره. چرا؟ چون این اثر شرعی موضوعش چیه؟ بالغ شدن بچهش، و حالا که خود بالغ شدن بچه الان در حق ما ثابت نیست، در حق این بابای ثابت نیست. چرا؟ چون لازمه عقلی استصحاب حیات زیده، در حالی که استصحاب حیات زید فقط لوازم شرعی را اثبات میکنه، نه حتی لوازم عقلی یا عادی را. حالا این یه بحثی که مفصل بعدا انشاءالله مرحوم شیخ مطرح خواهد کرد و دلیلش رو خواهد گفت، کاری فعلا به ایناش نداریم، اینو به عنوان اصل موضوعی ما از مرحوم شیخ میپذیریم فعلا. و اینی که الان فعلا محل بحث ماست برای اون مهمه چیه؟ اینه که خود همین وجوب اعاده هم چیزی حساب میشود، یه اثر عقلی حساب میشود. خب لذا این اثر نمیاد، پس چه آثاری میاد با استصحاب طهارت صبح؟ چه آثاری میاد؟ آثار شرعی مثل همین جواز دخول در نماز، اینا میاد، نه اون اثر عقلی عدم لزوم اعاده. پس بازم این قضیه حل نشد با جواب دوم مرحوم شریف العلماء، این قضیه حل نشد. فرمود که آقا این هم این دوام مدفوعتون به ان صحه الواقعیه و عدم و عدم اعاده الصلات مع طهارت المتحقق سابقا این من الاثار العقلیه الغیر المجهول للطهارت المحققه، این از آثار عقلیه که جعل نکرده شارع اینو، که یه اثر شرعی مجهول نیست که شاره اینو جعل کرده باشه برای طهارت متحققه. طهارت متحققه یعنی همون طهارت واقعیه که فرض کنید هست واقعا، فعل واقعا هست، اون درسته این اثر رو داره که اگه شما نماز رو باهاش بخونی حتما این نماز چیه؟ صحیحه و اعاده دیگه نمیخواد. چرا؟ چون گفتیم دیگه هر جا شما مأمور بهت را بیاری، معتیوبت کاملا مطابق با اون مأمور بهت باشه، وجهی نداره دیگه این اعاده بخواد، حتما باید صحیح واقع بشه. ولی یه نکته عقلیه، لعدم معقولیت عدم الاجزاء فیها، فیها یعنی کجا؟ صلات مع طهارت المتحققه، جایی که شما صلات با طهارت محققه آورده باشی و فرض این باشه که کاملا تطابق داشته معتی و به با معقوله، معقول نیست که عاده بخواد، حتما اینجا اجزا هست، حتما صحت صلات هست. خب این تا اینجا تمام. عرضم به خدمتتون که حالا اینجا یه بحثایی کردن آقایون که آیا واقعا ما هر اثر عقلی رو میگیم که عرضم به خدمتتون نمیتونه بار بشه، یا یه همچین آثاری رو میگیم یه همچین آثاری که مثل هم بحث 15 ساله بودن زید باشه اینا رو میگیم، هر اثر عقلی رو نمیگیم. لغایل نیقول که آقا خود همین ترتب آثار عقلی این گونه ای مثل همین بحث صحت صلات و عدم لزوم اعاده اجزا، هم این آثار عقلی این گونه ای به حکم خود همین روایت میتونه ثابت بشه. کدوم آثار عقلی هستن که مشمول ادله استصحاب قرار نمیگیرن؟ مثلا آثار عقلی که خارج از موقف مثلا شرع باشه و احکام شرعی باشه. ببینید من یه فرقی رو بین این دو مدل بگم. اون قضیه 15 ساله بودن زید که یه لازمه عقلی حیات زیده، اگه زید واقعا بعد دو سال زنده باشه لازمه شیست که الان 15 سالش باشه، یه امر کاملا چیز آقا تکمینی، اصلا ربطی به مواقف شارع نداره. اما اینکه یک نماز مثلا اعاده بخواد یا نخواد یه امر شرعیه، خودش یه موقف شرعیه. ولی اینکه مثلا اعاده نخواد، اینو خود چی بگین؟ خود عقل بگه، بگه آقا شارع موقفش الان این است که قطعا از تو اعاده نمیخواد، ولی خود همین عقل داره موقف شارع رو در میاره. اینا فرق داره با اون قضیه تکوینی 15 سال بودن زید، اینات میفرمید. و شارع فوقش ما برگردیم بگیم اونجایی که داره تعبد میکنه به استصحاب، چون دلیلی که بعدم مرحوم شیخ میاره اینه دیگه، برای که بگه اصل مثبت حجت نیست و لوازم عقلی و عادی بار نمیشن، دلیلی که میاره اینه، میگه شارع به ماه و شارع وقتی که میاد ما رو متعبد میکنه به استصحاب، معلومه که توی حیطه چی مد نظرشه این استصحاب داره میکنه؟ شرعیات، امور شرعی، اونایی که مربوط به شارع به ماه و شارع، نه شارع به ماه و مکون که امور عادی و عقلی هم مد نظرش باشه. خب اگر اینه نکته ای که بعداً ما خواهیم گفت، خب اینا هم بیرون از امور شرعی چه بسا محسوب نشن. و وقت کفا دلیلن برای اینکه اینا هم مشمول ادله استصحاب هستن، خود همین روایت، خود همین صحیحه. حالا اینو بعضی ها گفتن، ممکنه کسی اینجا اینا رو ادعا بکنه. علی ها از این حرفا که بگذریم، مرحوم شیخ تازه میخواد یه اشکال دومی رو هم به این روایت بنابر برداشت اول مطرح کنه. اون اشکال دوم چیه دوستان؟ به نهت داشته باشه من سریع بگم اشکال دوم رو. این معه بسیار بسیار جا داشت که بره سر پاراگراف. این معه خودش یه اشکال دومه. حالا اینو من توضیح میدم، بعدم میام توی عبارت دوباره اینو تذکر میدم. اشکال دومی که هست این است که طبق این برداشت اول که تا الان ما داشتیم، قرار است که زراره سوالش این باشد که طرف بعد نماز فهمیده که چی؟ کل نمازش تو نجاست بود، برخلاف احتمال دوم که هنوز نرسیدیم بهش. طبق احتمال دوم طرف احتمال میده کل نمازش به نجاست بوده باشه، احتمال هم میده حتی که چی؟ که این نجاست بعد نماز آرست شده باشه. خب اونجا پس اینو احراز نمی کنه کل نمازش به نجاست بوده، اما طبق احتمال اول کل نماز طرف تو نجاست بوده. اینجا رو حضرت میفرماد تو اعاده نمیخواد بکنی. با اینکه کل نماز توی نجاست بوده، چرا این روی این کل اینقدر تاکید دارم؟ چون طرف از قبل نماز زن پیدا کرد که شاید لباسش نجس شده، پیدا نکرد، الان بعد نماز تازه فهمید که چی؟ که نجاست بوده از همون اول، کل نمازش تو نجاست بوده. اینو حضرت میفهمد صحیحه اون وقت. حالا بیایید توی اون سوال ششم زراره، اون قسمت آخر روایت، اونجایی که حضرت فرمود که اول زراره سوال کرد ان رأیت و فی ثوبی و انا فی الصلاة، تو اثناء نماز، تو اثناء نمازم دیدم نجاست رو، قالت تنقض از الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، اگر دیدی که چی؟ دیدی که لباست نجسه و فهمیدی که چی؟ این همونه، ثم رأیته، فهمیدی این همونیه که قبل نماز شک داشتی توش، تو نماز دیدی ای بله این نجاست رو پیدا کردی، دیدی ای داد و بیداد نجس بود، همون که شک داشتم قبل نماز واقعا هم بود، بله نجس بود. خب اینجا طرف ممکنه یه بخشی از نمازشو صرفا نم تو چی خونده باشه؟ تو نجاست. درست آقای محمد نیام؟ تو این فرمایش حضرت از اول شک کرده، ولی الان فی الصلاته و انا فی الصلاة، تو اثناء نماز فهمید که از اول نماز تا اینجا رو تو نجاست مونده. حالا تا اینجاش ممکنه حتی یه مقدار خیلی کمی هم باشه، مثلا چقدر؟ تو هم فاتحة الکتاب و انا فی الصلاة، و انا فی الصلاة ممکنه تو هم فاتحة الکتاب رکعت اول فهمید، لازم هم حالا و انا فی الصلاة رو ببریم تو اون رکعت آخر، مثلا هنگام تشهد و سلام، نه اصلا تو خود همون فاتحة الکتاب رکعت اول هم حتی فهمید. حتی به همین مقدارم اگر توی نجاست نماز خونده باشه، با اینکه اینم جهل بود یا نبود، اینم جهل بود، اینو حضرت میفهمد تن باز از سلام، تمام نماز باطله، برو از اول بخون. اون قبلیه که کل نماز توی نجاست بود از روی جهل، حضرت فهمود که نماز درست اعاده نمیخواد. اینجایی که طرف یه بخشی از نمازش که اون بخشش ممکنه توی بخش خیلی کمی هم بوده باشه تو نجاست بوده، با اینکه اینم جهلن بوده، حضرت میفهمد نماز باطل، برو از اول بخون. این فرق ما نمیفهمه. برخلاف چی؟ برخلاف احتمال دوم، این یه مشکلیه که توی احتمال اول میاد، درسته؟ اما توی احتمال دوم دیگه این اشکال هم نیست. چرا این اشکال هم نیست بازم؟
احراز نشده.
احسن، چون طرف احراز نکرده. حضرت میگه تو با این استثاب اصلا دیگه احراز نکردی، تو خودت تو باید چی فرض کنی؟ متطهر. انگار تو کل نماز چه بودی؟ متطهر بودی به قول
خودت.
هر بفرمه تو کل نماز انگار شما متطهر بودی، و چون تو کل نماز متطهر بودی دیگه اعاده نمیخواد بکنی. ولی اونجا چی؟ تو اون فقره چون بخشیشو متیقن شدی که با نجاست بوده، باید از نو بخونی. پس ببینید کاملا باز اینجا این فرق رو ما میفهمیم. پس احتمال دوم دو تا مشکل ما رو حل میکنه، هم تعلیل را به جا میکنه که تعلیل حضرت به این که آقا تو اعاده نمیخواد بکنی، چرا؟ چون استحساب طهارت داری. هم این مشکل تفرقه رو حل میکنه، در حالی که این دوتا اشکال ما کجا داریم؟ تو احتمال اول داریم. لذا میفهمد که من نهو یوجبل فرق بین وقوع تمام صلات من نجاسه فلا یعید و بین وقوع بعض همه ها فیعید کما هو ظاهر قوله علیه السلام. هو یعنی چی؟ یعنی خود همین این فرق، همین هم فرقه. این ظاهر قوله علیه السلام بعد از ذلک است که میفهمد توید اذا شککت فی موزن من ثم رأیت، که حالا این ظاهر و اینا چون مربوط به الا بعدشه، من اینو میذارم دیگه برای فردا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.